بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ایرادهایی بود که به استدلال به موثقه سماعه بر اثبات تخییر بین خبرین متعارضین شده بود. رسیدیم به ایراد چهارم که در بحوث مطرح کردن که قرائنی هست در این موثقه که منصرف می کند آن را به مورد اعتقادیات. یکی از اون قرائن تعبیر به کلمه اخذ بود که ایشان گفت تعبیر به این که احدهما یأمر به اخذه در فروع عملیه معهود نیست، اخذ رو در اعتقادیات به کار میبرند، اخذ به مذهب جبر، اخذ به مذهب تفویض، اخذ به مذهب بداع و امثال ذلک، که ما از این جواب دادیم، عرض کردیم نخیر، اخذ به معنای تمسک هست، تمسک به یک امر فقهی به عمل به آن است. ممکن هست کسی بگوید که اگر ما امر را در موثقه سماعه به معنای رأی فقهی بدانیم نه عمل خارجی، کاملا عرفی است که بگیم احدهما یأمر به اخذ این رأی فقهی و الآخر ینهى عن الاخذ به این رأی فقهی. مثلا راجع به ارث زوجه از زمین، رأی فقهی است که زن از زمین ارث میبرد، و یا رأی فقهی است که زن از زمین ارث نمیبرد. صدق میکنه که اختلف علیه رجلان فی امر، که این امر میشه یک مطلبی که رأی فقهی است، احدهما یأمر به اخذ این رأی فقهی و الآخر ینهى عن، دیگر هیچ شبهه‌ای نداره که تعبیر به اخذ با آن تناسب دارد. ولیکن انصاف اینه که از امر رأی فقهی رو ما بفهمیم و بعد بگیم احدهما یأمر به اخذ این رأی فقهی و الآخر ینهى عن، این عرفی نیست. در حکم فقهی وقتی نظر بشود بگویند که اختلف رجلان احد فی امرن، ظاهرش اینه که اون موضوع فقهی رو میگن، یعنی همون ارث زوجه، یا فرض بفرمایید که صوم یوم الشک، نه رأی فقهی راجع به ارث الزوجه و رأی فقهی راجع به صوم یوم الشک. اختلف رجلان فی امرن احدهما یأمر به اخذه و الآخر ینهى عن، خب در مسائل فقهیه امر و نهی تعلق میگیره به همون شیء خارجی، نه این که امر و نهی تعلق بگیره به رأی فقهی، این خلاف ظاهره. ولیکن ما عرض کردیم احدهما یأمر بأخذ، یعنی یأمر بالعمل به، یأمر بالتمسک به، والآخر ینهاها عن. پس این قرینه در بحوث به نظر ما تمام نبود. عمده قرینه دیگری بود که ایشان مطرح کرد و منشأ شبهه در موثقه سماع بود، که چطور از یک طرف در این موثقه تعبیر کردن یرجعه حتی یلقا من یخبره، این امر را تأخیر بیندازید تا از امام سؤال کنید. از طرف دیگر میگویند فهو فی ساعت حتی یلقا. امر به تأخیر واقعه عین زیغ هست، چون چه بسا مکلف غرضش در این است که اون واقعه را انجام دهد، شما میگویید باید تأخیر بیندازی. چطور پس میگویید هم واجب است تأخیر بیندازی این واقعه را، و هم شما در سعه هستی فعلا؟ انصاف اینه که کسانی که میخوان از این موثقه تأخیر اصولی بفهمند هیچ، این اشکال قابل جواب نیست که سعه به معنای تأخیر اصولی با یرجعه سازگار نیست. چه یرجعه را ما بگیم یعنی ارجاع این امر، یعنی این واقعه را تأخیر بیندازید؟ مثلا اختلاف هست سر ارث زوجه، فعلا ارث را تقسیم نکنید، نه زوجه دست بزند به این ارث و نه اولاد متوفا، صبر کنند. خب اگر این را بگوییم که روشن است با فهو و فی سعت حتی یلقا، که به این معنا بخواهید بگیرید که تا از امام سؤال نکردید مخیرید در اخذ به یکی از این دو حدیث متعارض و عمل طبق آن، جمع نمی شود این دو مطلب با هم. هم ما باید متوقف بکنیم این امر را، فعلا دست نگه داریم، و هم مجاز هستیم در اخذ به یکی از این دو حدیث، این با هم جمع نمی شود. حتی اگر یرجعه را، ضمیر یرجعه را به اخذ بزنیم نه به امر، بگیم یرجع الاخذ به عین من الحدیثین، فعلا اخذ به هیچ کدام از این دو حدیث نکنید، این هم با تأخیر اصولی سازگار نیست. فهو فی ساعت، شما مخیر هستید در اخذ به یکی از این دو حدیث، از طرف دیگر یرجع الاخذ به عین من الحدیثین الا ان یلقا من یخبره، این با هم تنافی دارد. پس از این موثقه استفاده تأخیر اصولی قابل توجیه نیست. امر می کند این شخص را به ارجاع، یرجعه حتی یلقا من یخبره، تأخیر بیندازد این شخص این را. یا ضمیر برمیگردد به امر، یعنی این امر را تأخیر بینداز، یعنی فعلا کاری نکن، آقا به لحاظ حکم واقعی مگر دست من هست که تأخیر بیندازم یا نیندازم؟ اگر شما قائل به تأخیر اصولی هستید، یعنی من می توانم اخذ به یکی از این دو حدیث بکنم و اون حدیث را که با اون اخذ کردم برای خودم حجت قرار بدم. نهایت کاری که می توانستم بکنم این است، اگر مراد از فقه و فی ساعت این باشد، دیگر امر به ارجاع یعنی چه؟ این که شما می فرمایید که امر به ارجاع نیست، این معنای فرمایش شما این است که فعلا که دسترسی وجدانی به حکم واقعی نیست، ولیکن شما مجاز هستید که تعبدن به یکی از این دو حدیث عقص کنید و اون حدیث را که عقص کردید بر شما حجت می شود. این چه ارتباطی دارد به امر به ارجاع؟ امر به ارجاع چه به معنای ارجاع الامر باشد، یعنی ارجاع اون واقعه، فعلا دست نگه دارید کاری نکنید. ارث زوجه مطرح است، فعلا تقسیم نکنید ارث را. مثلا این نمی سازد با تأخیر اصولی. و حتی اگر یرجعه معنی یرجع الاخذ باشد، یعنی فعلا نه اخذ به این حدیث کنید نه اخذ به آن حدیث، خب این با تأخیر اصولی نمی سازد که بعد بگوید شما مخیرید و هر کدام از این دو حدیث می توانید عقص کنید. ارجاع یعنی چه؟ ارجاع یعنی تأخیر. امام علیه السلام در خطاب یرجعه از ما چه خواست؟ فرض این از تأخیر اصولی کسی میگوید، یعنی بعد از اخذ به یکی از این دو حدیث این حدیثی که با آن اخذ کردید میشود حجت. این با تأخیر نمیسازد. شما وقتی یکی از این دو حدیث را اخذ کردید و او شد حجت که عمل کردید به یکی از این دو حدیث و او را حجت کردید و کل حجت تعیینیه با او رفتار می کنید، معنای تأخیر اصولی این است که یعنی عقص بکنید به این حدیث بشود حجت. آقا یرجعه با این نمی سازد که بخواهد تأخیر اصولی باشد، چه یرجعه یرجع الامر باشد یا یرجع العقص به این من الحدیثه. یرجع الامر آخه نداشت که یرجع نسبت این مضمون حدیث ها را به خدا. کجا این روایت داره یرجع اسناد مضمون الحدیثین الالله الی ان یلقا من یخبره؟ از جیب خودمون که نمیتونیم بذاریم. یا یرجع، دقت کنید آقا، یا یرجعه ضمیرش به امر برمیگرده یا ضمیرش به اخذ برمیگرده. چه یرجع به امر برگرده چه به اخذ برگرده با تأخیر اصولی نمیسازه. بله بله، اگر شما یرجع را به اخذ بزنید، بگید فعلا اخذ به هیچ کدام از این دو حدیث نکنید، می سازد ارجاع اخذ به یکی از این دو حدیث با سعه عملیه که تخییر ظاهری فقهی است، به هیچ کدام از این دو حدیث به عنوان یک خبر معتبر اخذ نکنید، ولیکن تا از امام سؤال نکردید در سعه هستید که عملتان را منطبق کنید بر مفاد یکی از این دو حدیث، این مشکلی ندارد، ولیکن قرینه بر اراده این معنا چیه؟ خلاصه عرض ما اینه، حالا بنده فهمیدم شما چی میگید، خب اجازه بدید. سعه به معنای تخییر اصولی با امر به ارجاع نمی سازد، چه امر به ارجاع ضمیرش برگرده به امر یا برگرده به اخذ. اگر بگه یرجع ذلک الامر، یعنی فعلا کاری نکنید، در حالی که تخییر اصولی میگوید که می توانید طبق یکی از این دو حدیث عمل اخذ کنید و به مفاد آن فتوا بدید، اسناد بدید، حجت فعلیه بشود، و اگر یرجع ضمیرش برگردد به اخذ، این هم با تخییر اصولی نمی سازد، چون از یک طرف میگید فعلا اخذ به هیچ کدام از این دو حدیث نکنید، ولی از اون طرف بگید ولیکن شما تخییر اصولی دارید، تخییر اصولی یعنی مجاز هستید در اخذ به این یا آن. ولیکن اگر مراد از فهو فی ساعتین تخییر فقهی ظاهری باشه، این توسعه عملیه ظاهریه، این با یرجعهو که ضمیرش به اخذ برگرده سازگاره، یرجع الاخذ به عین من هما، فعلا نه به این اخذ کنید نه به آن، چون هیچ کدام حجت نیستن، ولیکن شما در مقام عمل سعه دارید، در مقام عمل توسعه ظاهریه دارید، عملتان را می توانید منطبق کنید بر یکی از این دو حدیث، این ممکن است، ولیکن کلام در اینه که قرینه بر اراده این معنا چیه؟ ظاهر یرجعه اینه که ضمیر به امر برمیگرد، چون محور این موثقه اون امره، رجلون اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امرن کلاهما یرویه، یعنی یروی ذلک الامر، احدهما یأمر باخذ ذلک الامر و الاخر ینهاه عن ذلک الامر. بعد امام در جواب میفرمان یرجعه، و این ظاهرش اینه که یرجع او به امر برمیگرده و بر فرض، شما اجازه بفرمایید عرض من تمام بشه بنده سکوت بکنم شما صحبت بفرمایید. یرجعه ظاهرش اینه که به امر برمیگرده، یعنی اون واقعه، یعنی مثلا اگر اختلاف دارن اون دو مرد در مورد ارث زوجه، یکی میگه که شما این زمین ارث پدری را بگیر، دیگری میگوید یک هشتمش را نگیر و به همسر پدرت بده. یرجه اوهو، فعلا دست نگهدار، فعلا ارث را تقسیم نکن. یوم میشه یرجه او ذلک الامر. خب ظاهرش اینه. خب این با تأخیر فقهی هم نمیسازد و ظاهر یرجه او اینه که به اون امر میخوره. امام قدس سره امام قدس سره فرمودن این فهو و فی ساعت حتی یلقا قرینه میشه، برای این که یرجع رو به اخذ بزنیم، یعنی لا یعمل و لا یأخذ به عین من الحدیثین، یرجع الاخذ به عین من الحدیثین، یعنی لا یعمل و لا یأخذ به عین من الحدیثین، به هیچ کدام از این دو حدیث اخذ نکنند. البته ایشان فهو و فی ساعتن رو به معنای توسعه عملیه نگرفته، بلکه به همون معنایی که ما عرض کردیم گرفته که فهو و فی ساعتن من نهایت وجود هذین الخبره. فرض کند فعلا که این دو خبر نیست، اگر این دو خبر نبود چه می کرد؟ به عام فوقانی رجوع می کرد، به اصل عملی رجوع می کرد، الان هم همون کار را بکند. ولیکن خب با این فرمایش امام که یرجع رو به اخذ به عین من الحدیثین میزنه، راه باز میشه برای اینکه یکی بگه خب امر شده این شخص به تأخیر و ارجاع در اخذ به این دو حدیث، فعلا اخذ به هیچ کدام از این دو حدیث نکند چون هیچ کدام حجت نیست، ولیکن در مقام عمل توسعه دارد که عملش را بر یکی از این دو حدیث تطبیق کند بدون اینکه هیچ کدام از این دو حجت باشد. ما این بیان را که یرجع الاخذ به عین من الحدیثین ولکنه فی ساعت فی تطبیق عملهی و عین من هما که استثار آی سیستانی هست، منطقه آی سیستانی این حدیث رو مربوط به فتوا می دانن، ولیکن استظهارشون اینه که یرجع الاخذ به عین من الدلیلین، فعلا فعلا هیچ کدام از این دو دلیل بر او حجت نیست، فعلا اخذ به هیچ کدام نکند چون هیچ کدام حجت نیست، ولیکن هو فی ساعت عملیه در تطبیق عملش بر یکی از این دو دلیل. ما اشکالمون اینه که آقا ظهور نداره فهو فی ساعت در این معنا، فهو فی ساعت نداره بعد از این که اخذ به این دو حدیث نکن، نداره که فهو فی ساعت فی تطبیق عملی علی عین من هما، بلکه می سازد بعد از یرجعه حتی یلقا من یخبره در این که در صحت از ناحیه وجود این دو. فرض کند این دو حدیث نیست چه می کرد؟ الان هم اون کار رو بکنم. یک نکته ای هم راجع به فرمایش امام عرض کنم. حالا عام فوقانی، اصل عملی که گاهی اصل براءت، گاهی اصالت الفساد در معاملات مرجع هست. یه نکته ای راجع به فرمایش امام عرض کنم. امام فرمود یرجع رو به امر خلاف ظاهره بزنیم، چون با فهو و فی ساعت حتی یلقاه نمی سازه. از یک طرف میگید فعلا تأخیر بیندازد این واقعه را، از اون طرف میگید در سعه هست، اینکه هم جمع نمیشه، فعلا متوقف کند، این یعنی احتیاط، ولذا یرجع رو به اخذ میزنیم. میگیم آقا اون اخذی که در صدر حدیثه اخذ بالحدیث نبود. شما میگید یرجعه یعنی یرجع الاخذ به این من الحدیثین حتی یلقا من یخبرو، این که در صدر حدیث نبود. در صدر حدیث این بود که اخذ بالامر، احد ما یعمرو به اخذهی ای به اخذ ذالک الامر والآخر و ینهاه و انه یعمرو به اخذهی یعنی به اخذ اون امر نه به اخذ حدیث. شما وقتی ضمیر یرجع رو از امر گفتید برمیگردانیم به اخذ، بعد فرمودید که معنایش این میشود که یرجع الاخذ به عین من الحدیثین. مگر در روایت اخذ به حدیثین بود تا ضمیر به اخذ به حدیثین برگردد؟ اونی که عبارت ایشونه اینه که اخذ رو ضمیرش رو برمیگه چیز ارجاع رو یرجعه رو برمیگردونیم به اخذ. بله بله ما ممکنه بگیم مرجع ضمیر تو عبارت مذکور نیست، به مناسبت حکم و موضوع مرجع ضمیر رو ما پیدا میکنیم. یرجعه مرجع ضمیر مذکور نداره، یرجعه یعنی تأخیر بیندازد آن را. آن را مرجع ضمیرش تو حدیث ذکر نشده، به مناسبت حکم و موضوع معنا کنیم یعنی تأخیر بیندازد اخذ به یکی از این دو حدیث را. ولیکن انصاف اینه که این خلاف ظاهره، ظاهر یرجعه ارجاع اون امره، اون امر را تأخیر بیندازد ولذا یرجع ذلک الامر. باید حساب کنیم چجور با فا و فی ساعت می سازن. ما که نمیتونیم خلاف ظاهر مرتکب بشیم برای اینکه بین این دو جمله تناسب برقرار کنیم. فوقش میگیم ما نمیفهمیم معنای این موثقه را. ظاهر یرجعه یرجع ذلک الامر اگر با فهو و فی ساعتن تطابق داشت، فهو و تطابق نداشت میگیم حدیث مجمله. برای حل تو مقبوله عمر ابن حنزله گفت ارجعه. آقا ارجعه یعنی فعلا دست نگه دار، فعلا کاری نکن. خب ولذا ما اگر بتونیم شبهه تهافت بین یرجعه را با فهو و فی ساعت حتی یلقا حل کنیم، فهو و نتونیم حل کنیم میشه استراب متن. مرحوم سید یزدی اینجوری خواسته حل کنه، از ایشون شروع کنیم. حالا اول فرمایش امام رو نقل کردیم که فرمایش امام در واقع یعنی رد این موثقه. فرمایش امام رو که نقل کردیم یعنی لا تعمل به واحد من هما و انت فی ساعت فعلا من نهایت وجوده ما، که ما همین احتمال رو میدادیم. ولی حالا فعلا میخواهیم بگیم واقع نظر از این احتمال که می دادیم که مفاد همون مرسله احتجاج هم هست که لا تعمل به واحد منهما، می خواهیم فعلا ببینیم شبهه تهافت بین یرجع او با فهو فی ساعتن رو چجور ما جواب بدیم. مرحوم سید یزدی جوابی که داده گفته این در مورد واجب موسعه. واجب موسع یک واجب موسعی است، حالا فعلا هم میتونیم انجام ندیم، یک سال دیگه انجام بدیم. امام بفرما خب عجله چرا داری؟ تأخیر بینداز این واجب موسع را. فاز امام سوال کنی فهو فی ساعتن حتی یلقا، واجب موسع هم هست دیگه، شما فعلا که مجبور نیستی کاری بکنی. انصافا این فرمایشیشون خلاف ظاهره، برای اینکه فهو و فی ساعتن ظاهرش اینه به خاطر تعارض خبره این در سه هستی، نه به خاطر اینکه واجب واجب موسعه. خب واجب اگه واجب موسعه تا زیغ وقت در سه این دیگه، چه تعارض خبره این باشه چه نباشه. این ظاهرشی که در سه هستی تا امام رو ببینی، در واجب موسع که ما موسع برامون تأخیر چه تعارض خبرین باشد یا نباشد، حد توسعه هم تا زمان زیغ وقت نه تا زمان لقاء امام. ولذا یرجعه حتی یلقا من یخبر فهو فی ساعتن حتی یلقا، تا ملاقات نکردی با امام در سه هستی. خب واجب موسع که من ملاقات با امام بکنم نکنم، خبرین متعارض باشه نباشه، تا آخر وقت بر من موسع است، برای همین اسمشو گذاشتن واجب موسع. پس این توجیه مرحوم سید یزدی عرفیت نداره. توجیه دیگر اینه که بگیم فهو فی ساعت من ناحیت ترک الفحص، شما فعلا توقف کنید کاری نکنید. بله این که فعلا کاری نمی کنید زیغ است، توسعه نیست، باید این کار رو فعلا متوقف کنید. ولیکن اصراری نیست که همین امروز برید محضر امام علیه السلام مشرف بشید. فهو فی ساعت به شما نمیگه چرا سری نرفتی از امام سوال کنی، میشه فهو فی ساعت من ناحیت تأخیر سوال از امام، اینم خلاف ظاهر. برای اینکه بحث تأخیر سوال مطرح نیست تو این روایت، و اینم بعیده که در شبهات حکمیه بگن حالا هر وقت دوست داشتی بری 30 سال بعد 40 سال بعد. فعلا این چیزی که محتمل واجب باشه انجام نده، نیازی هم نیست بری سوال بکنی. حالا یا واجب فوت میشه یا فوریتش فوت میشه، گاهی واجب فوت میشه موضوع واجب از بین میره با این تأخیر، گاهی فوریتش فوت میشه، مثلا حقوق الناس. خب تأخیر تضییع حقوق الناس، حق الناس رو باید فورا ادا بکنی. بعد امام بفرماد نه مهم نیست، حالا فعلا مشکلی نیست، هر وقت دوست داشتی فرصت داشتید شرایطت فراهم بود برو از امام سوال کن. انصافا این خلاف ظاهره. پس چه بکنیم؟ از یک طرف ظاهر یرجعه ارجاع اون امره، یعنی تأخیر واقع، یعنی فعلا دست نگه دار. خب اگر دست نگه دارم خب شاید واجب باشه یا واجب فوری باشه و با دست نگه داشتن اون واجب فوت بشه. پس یعنی چی فهو فی ساعتن حتی یلقاه؟ شما در سعه هستی. این شبهه تهافت بین صدر و ذیل شبهه قویه‌ای هست. ما عرضمون این ظاهر یرجعو، یعنی یرجعو ذالک الامر، اون امر رو تأخیر به انداز، فعلا کاری نکن. بعد از اون طرف بگن در سعه هستی. خب چه سعیه که من باید اون امر رو تأخیر به اندازم؟ ما دو احتمال به ذهنمون میاد برای حل این شبهه تهافت غیر از این بیانهایی که دیگران داشتن. بحث در اینه که من شبهه وجوب دارم، شبهه وجوب فوری دارم، میتونم هم نامه بنویسم از امام سوال کنم، میتونم یکی بره مدینه بهش بگم اینو از امام بپرس، بگن نه اصراری نیست، حالا هر وقت جور شد فهو فی ساعت حتی یلقا، لازم نیست فعلا سوال و فحص بکنی. اینو میگیم خلاف ظاهره. ما عرض من اینه یرجع ذلک الامر، یعنی این واقعه رو تأخیر بینداز، فعلا کاری نکن. این با سعه نمیسازه. فعلا کاری نکن یعنی متوقف کن کار رو. ولذا به نظر ما ممکنه برای حل این شبهه تهافت بین یرجعه و بین فهو فی ساعتن یکی از این دو راه رو انتخاب کنیم، یا بگیم فهو فی ساعتن من ناحیت الارجاع، یعنی شبهه وجوب بر شما منجز نیست، شاید واجب باشد این فعل، شاید حرام باشد، فعلا کاری نکن. اگر حرام است کاری نکردی، ولی اگر واجب است مخالفت کردی با واجب، حالا یا با اصل واجب یا با فوری بودن واجب، ولیکن نگران نباش. تا از امام سوال نکردی که وظیفت هم این است که سریع بری سوال کنی، ولی تا این زمانی که از امام سوال نکردی، اگر یک واجب بود و تأخیر مستلزم فوت واجب بود، شما مستحق عقاب نیستی. یرجعه یعنی تأخیر به انداز این امر را، و اگر حرام است ترک کردی، اگر واجب است بله اینجا مخالفت کردی با وجوب واقعی، ولی فهو فی ساعتن روز قیامت بهت نمیگن که آقا واجب بود چرا انجام ندادی. شبیه دفع المفسدت المحتملت اولا من جلب المصلحت المحتمله میشه. فعلا کاری نکن. اگر واجب بود اون وقت مخالفت کردی با وجوب، ولیکن فهو فی ساعتن از ناحیه ارجاع که چه بسا مستلزم ترک واجب یا ترک فوریت واجب است، شما در سعه هستی، گیر بهت نمیدن که چرا این واجب با این ارجاع تو فوت شد یا این فوریت واجب مختل شد و حق الناس رو دیر ادا کردی. این یک احتمال. حالا احتمال دوم رو هم عرض کنم بعد بفرمایید. احتمال دوم همینه که بگیم مجموع یرجعه حتی یلقا من یخبر و فهو فی ساعت حتی یلقا، میگه آقا هیچ کدام از این دو حدیث اعتبار ندارد، شما که انهو فرض کن این دو حدیث نبود، اگر این دو حدیث نبود شما چجور در سعه بودی از نهای این دو حدیث؟ حالا که هست بگو این دو حدیث که انهو نیست، که میشه موافق مرسله احتجاج که لا تعمل به واحد من هما، ولذا محتمل در معنای حدیث به نظر ما با توجه به اینکه یرجعه با فهو و فی ساعت جور بیاد، این دو احتمال اخیره که هیچ کدام به معنای تأخیر نیست، ولذا استدلال به موثقه تمام نیست. حالا اگر استدلال به موثقه بر تأخیر تمام باشه، اختصاص به زمان حضور داره یا در عصر غیبت هم میشه بهش استدلال کرد؟ مطلبی است که انشاءالله فردا عرض میکنیم.